بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث به حمد الله رسید به جلسه دوم این جزوه. اول جلسه دوم این آیه را عنایت بفرمایید. فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تنها آیه ایست که دوبار درش تقوا به کار رفته است تا ما را متذکر کنه از ساحتی از دینداری به ساحت دیگری قدم بگذاری. بزرگان نسبت به این آیه بحثای بسیار مفصلی کردن، اصلا یه نامه نسبتاً جامع حضرت امام رحمت الله علیه تحت عنوان نقطه عطف به احمد آقا رحمت الله علیه نوشتن، همه محور بحثشون همین آیه است. که ببینین خطاب رو، اولا خطاب با مؤمنین است، یعنی مؤمنینی که به یه جایی رسیدن. حالا میفرماد اتقوا الله، معلومه که انسان مؤمن در یک مراحلی از ایمانش تازه باید یه بازخوانی بکنه، یه جمع‌بندی جدید بکنه که حریم‌های الهی را به شکل دقیق تری رعایت کنه. خب یه زمانیست آدم فقط در این حد رعایت حرام و حلال میکنه که مثلا مستقیما دزدی نکنه، یه وقت مستقیما دروغ نگه، یه وقت به یه جایی میرسه دقت میکنه اینه سکوتش دروغه. یه تقلا، یه خود حریم الهی را پاس بدار. بعد پس فعلا این شد که داره به مؤمنین میفرماد که یک بازخوانی بکن نسبت به دین دارید. این که عزیزان عنایت بیشتر به این آیه بکنن، ببینین شروع میشه گاهی که در دینداری مرزهای برترش رو نسبت بهش بیتفاوت میشی. این آیه میگه نه، یه شکلی عمل کنی که همواره این حساسیت شما نسبت به مرزهای الهی دقیقاً رعایت بشه. بعد میفرماد ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، هر کسی باید نگاه کنه ببینه چی برای ابدیتش میفرسته، برای فردای خودش میفرسته، باید نگاه کنه. خب حالا مشخص شد که انسان یک موجودی است بیکرانه ابدی و حالا میخواد که بر اساس چنین شخصیتی زندگی کنه. آیه میاد ادامش و اتقوا الله. تو این نگاه دومی که رسیدی به این که باید یک زندگی پاک ابدی داشته باشی خیلی حساس باش، همطور سرسری نگذر. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا به همه اون چه می کنیم در همه زوایاش آگاهی دارد. خبیر یعنی هیچ نقطه کوچکی از منظرش پنهان نمیشه. فرمان این وتقوا الله دوم میخواد بگه که برای ابدیت خودت خیلی دقیق و حساب شده زندگیت رو آرایش بده و تنظیم کن. نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش این میشه که انسان در دنیا به وسعت ابدیت زندگی میکنه و اصلا این دنیا دیگه سنگینی براش داره که حالا دلواپس این باشه که نمیدونم آبروش میره، نمیدونم آیندهش یهو مختل میشه، اصلا دیگه چیزی میمونه برای دنیا در مقابل ابدیت که بخواد روش حساب باز کنه؟ این قاعده ریاضیه که هممون بلدیم که در مقابل بی نهایت هیچی نمیتونه واقعیت داشته باشه. چرا؟ چون اگه یه بی نهایتی داریم چیزی کنارش باشد اون بی نهایت دیگه بی نهایت نیست، در حالی که بی نهایت بی نهایت هست پس چیزی کنارش نیست. الا این که این دنیا نظر به قیامت بشه تا بی نهایت ما برامون بیشتر آشکار بشه. یعنی حقیقتاً ما اگه یه دنیا داشته باشیم یه آخرت، نه دنیا داریم نه آخرت. چرا؟ برای اینکه دنیا که به خودی خودش نیست، آخرتی هم که کنار دنیا مرز باشه اون نور حقیقی خودش نشون نمیده، پس یه حیات بیشتر نیست. نبی الله صلی الله علیه و آله فرمودن الان قیامتی قائم، ما همین حالا در قیامت زندگی میکنیم. مولوی قشنگ میگه، میگه از پیامبر اومدن پرسیدن قیامت کیه، میگه از قیامت، قیامت میپرسی؟ صد قیامت از خود پیامبر. این خیلی تعبیر خوبی است. این آیه میخواد همینو بگه که ببینین همین حالا در یک ابدیت وسیعی زندگی کنید، با این دید تمام اعمالتون رو زیر ذره بین نگه دارید. خب آدم اینجا ضرر که نمی کنه، برعکس آزاد میشه از محدودیت ها و زندگی هم می کنه. زندگیش دیگه در وسعت ابدیت هست با اون دقتی که همه چیزا را در ابدیت می بینه. مد بسرا مدخل این بحث به این جهت این آیه قرار گرفته شد که اون بحث قبلی تکمیل بشه که عرض شد هدف ما اینه که این باورهامون رو که حق است و میشدم بگم که شامل خطاب یا ایها الذین آمنو میشیم، حالا میگه این باورها را باید فعلیتش کرد، باید آوردش در صحنه‌ای که باش زندگی بتونیم بکنیم. این بحث بود که داشتیم. اگه پاراگراف همین صفحه رو نگاه کنی، پاراگراف آخر رو من میخونم. وقتی از طریق به صحنه آوردن قلب در مسیر به فعلیت آوردن باورها قرار بگیریم، اولا می توانیم با معتقدات خود زندگی کنیم. ببینید تمرین کنی، یعنی واقعا چرا بعضی ها اصلا دلواپس رزقشون نیستن؟ خب اینکه با رزاق زندگی میکنه. اگر نه شما میبینید بعضی ها هزار برابره اینکه بخورند و بچرن دارن، اما هر روز دلواپس. خلا بعضی ها با خدا زندگی میکنن،
خدا یکی از اسماء نازلش رزاقه، با خود خدا. خب این آدم ها ببینین همواره در بهترین شرایط حیاتن. و پس معلومه که اگر تونستیم به همون روشی که بحث شد و انشالله بازم بحث میشه و عرض کردم یه روش کاربردی مشخصیه، فقط هی باید بریم. خب تو طور نیست، میریم یه وقت اصلا هرچی میریم نمیرسیم، این بده. ولی یه وقت بینیم نه، راهیست که هرچی بریم به همون اندازه میرسیم. خب خوبه، این حتما خوبه. می‌فرماد اگر تونستیم راه به فعلیت در آوردن باورها رو پیدا کنیم، با عقایدمون زندگی می‌کنیم. یعنی دیگه وقتی به ما میگن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع مؤمنه، خب با این عقیده زندگی کردن دیگه دلواپسیم که مثلا آقا کی پشت سرمون چی میگه. حضرت باقر علیه السلام در این کتاب بسیار قیمتی تحف العقول میفرمان اصلا از ما نیست کسی که همه مردم شهرش بگن یه آدم بدی از آن ناراحت بشه. از ما نیست یعنی چه؟ خدا میدونن. خیلی حرف دقیقه. یعنی اصلا خداشناسیش از جنس خداشناسی ما نیست. یعنی نوع عقیدهش در منظرش یه خدای حفیظ مدافع آبروی مؤمن نمی‌بینه. خب ثانیاً متن ادامه دیم، از طریق تزکیه رغبت رشد و تعالی باورها را در خود بیشتر فراهم می‌کنیم. در بحث سیر قلبی، در بحث به فعلیت در آوردن باورها، قلب میاد وسط. این اول بحث است. وقتی قلب اومد وسط، حجاب قلبم پیداش میشه. این که شما گاهی میبینید، بنده خودم میگم، شما مالا در حد خودتون گاهی براتون پیش میاد که پر حرفیمون رو حس نمی کنیم، خداشناسیمون رو خراب میکنه. خب این مال نیست که خداشناسی نیست. خداشناسی که با پر حرفی خراب نشد خداشناسی نیست. خدای فیلسوفاست. خدای انبیا، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. خیلی عجیبه این روایت. میفرمان لیقان و قلبی، قلبم رو گرد میگیرد، هر روز 70 بار استغفار میکنم تا پاکش کنم. اون یادم عادی بشتم که به چه پیغمبری. این در جای خودش خیلی حرف عجیبی است. یعنی رابطه با خدا برای اونایی که فقط رابطشون با خدا هم باز درجه بندی میشه. میخوان کدوم درجه رو پیدا کنن؟ درجه اکمل رو، کامل و اکمل از اونجا دیگه. خودشون به ما گفتن فرمان که یوجب و بعد المزار، فرمان ما نگاه میکنیم به آیات شما، بعد زیارت، بعد رجوع پیش میاد. یعنی مزارمون، زیارتمون یه مقدار عقب میفته. این همونه که آدم، خیلی تعبیر خوبیه، که آدم گاهی با اسم الله رو بروه، گاهی با اسم جمال رو بروه، گاهی با اسم جلال رو بروه. بهترین شکل رفع حجاب اینه که آروم، دست من و شما هم نیست دیگه که با اسم الله آدم روبرو بشه. خب پس تو قسمت دومونیم چه موقع تازه حجاب پیدا میشه؟ وقتی که باورهای انسان بخواد قلبی بشه. حالا میدهد این نمیذاره، این نمیذاره، چیزای ساده یه مرتبه آدم از حضور خارج میکنه و عکسش شوق عبادات در آدم به وجود میاد. ببینید عجب، با دو رکعت نماز مستحب، با یه سر اموات رفتن، با یه خدمت به مؤمنین، با یه سلام و تواضع دل
قشنگ به صحنه اومد. با یه رجب، با یه اعتکاف دل به صحنه میاد. خب میفهمه که پس راه، راه بسیار دقیقی است. شوق تسکیه به وجود میاد، وگرنه آدم خسته میشه. من اصلا نمیدونم چطوری میشه یه کسی همینطور هی عبادت کنه به وعده فردا. نمیشه، سخته. تا آدم مزه عبادت نچشه که نمیشه ادامه بده دیگه. این رویکرد رویکردی است که خب قلب که در صحنه است، خب میبینه نه نتیجه میده. عارفان در یه دم دوید کنند. بله، در حالی که درست شد ثانیاً از طریق تزکیه رغبت رشد و تعالی باورها را در خود بیشتر فراهم میکنیم، در حالی که با کوتاهی در فعلیت رساندن باورها کم کم قلب نسبت به باورهای خود بی‌تفاوت می‌شود و از نور آنها متأثر نمی‌گردد. این آیه همینه می‌خواد بگه. میگه می‌خواید که بی‌تفاوت نشین به از نور عبادات؟ ولتنظر نفس ما قدمت لقد، دائم قیامتی فکر کنین و تقولا. حالا این قیامتی فکر کردن خیلی تر و تمیز کنین، بگوین به چه دردی من میخورد این کار قیامت؟ من در اون ابدیت، ابدیتی که همه حقیقت به عالی ترین شکل در صحنه است از جمله خود آدم، بگوین به چه دردی من میخوره؟ آدم وقت اینجاست که میبیند نه، میتونه از این حالت بی تفاوتی که بلای جان انسان است نجات پیدا کنه. در صفحه 56 یه تذکر خوبی است، مفصلش انشاءالله باید بعداً بحث کنیم. اونجا میگه که ما تو کتاب و درس و مدرسه و بحث و مطالعه دو تا چیز بیشتر گیر نمیاریم که این دو تا چیز هم هیچی نیست. اولا متوجه استعداد لایقف بودن خودمون میشیم. اونا ما با برهان میتونیم ثابت کنیم که انسان حقیقتش بیکرانه است، تکرارش نیاز نیست برای عزیزان. ثانیا نسبت به وجود حقایق آگاه میشیم، ملکی هست، اسماء الهی هست، نظام غیبی هست، اینا رو هم آگاه میشیم. ولی میگه هیچ وقت فکر نکنین اینا اسمش دینه، اینا اسمش اطلاعاته. باید قلب در صحنه بیاد، یک، با رفع حجاب‌ها، دو، آروم آروم انسان در منظر خودش خدا رو پیدا کنه. یعنی این تذکر برای اینه که اولا متوجه بشیم بالاخره این راه راهی است که خدا مأنوس جان انسان میشه به اون ادله‌ای که روشن شد چه محکم است که اینجور میشه و به روشی که دین پیشنهاد میکنه. در این بحث حضور تکوینی و تشریعی نفس در عوالم هستی هر چی هم اینا بحث کنیم جا دارید. عرض کردم در جلسه روز شنبه شاید بلایی که به جان مسلمین افتاده است همین مسئله است که فکر میکنن دستورای دین قراردادهای خداست. دستورات دین تشریعیست مطابق تکوین. عرض کردم علامه طباطبایی عظمتشون در المیزان شاید همین باشه. المیزان خیلی کتاب نجات بخشی است از اون جهت که متوجه میکنن ما را که بابا این قراردادهای خدا یه جور نیست که بشه ما تغییرش بدیم و بازم نتیجه بگیریم. فکر میکنین الانه بعضی مذهبی های ما چرا مثلا هم نمیدونم یه سری دینداری میکنه، گاهی هم یه سری دینداری نمیکنه، اما نه از اون جهت که قصه میخوره که نمیکنه، میگه نه حالا به نظری من همین کافیه. اونجا بحث شد لا تبدیل لخلق الله.
ما که نمیتونیم نظام الهی را تغییر بدیم. نظام الهی این است که آقا این آدم با دو رکعت نماز صبح و رعایت حجاب و رعایت چشمش به نامحرم به نتیجه میرسه. این میگه خیلی خوب، من دو رکعت نماز صبح هم میخونم، بعد نگاه هم به نامحرم نمی کنم از سر مثلا حرام، و یه ذره موها میذارم بیرون. این یه مشکل جهانی است، این یه مشکلی است که مدرنیته مسیحیت رو گرفتار کرد. این که شندل میگن این به اصطلاح پروتستانتیسم نابود کرد مسیحیت ها، این کالوین لوتر و کالوین اینا دقیقا همینه میگن. ما نه خیلی داریم تو کسایی که ادعای دینداری میکنن که اصلا زمین، شما حساب کنید طرف تفسیر نوشته زمین تا آسمون با تفسیر علامه طباطبایی فرق میکنه، تفاوتش هم تو همین یک کلمه است که ایشون اصلا نفهمیده که نظام الهی تکوین و تشریعش هماهنگه. به قول حضرت علامه اعتباریات ریشه در نفس الامر دارد. ما معتقدیم تا این مسئله حل نشه ممکن است این واژه هاش یخت واژه هایی باشد که نیاز نباشد ما با هم در میان بذاریم، ولی این اعتقادی که مردم دیندار ما دارن نباید با روحی روشن فکری از بین بره. قدیمی ها یاد نصف فرم گفتن آقا بارون نمیان توبه باید بریم بکنیم، دقیقا حرف همینست، تمام قرآن همینست. حالا که رابطه هست بین انتخابهای ما و نظام تکوین، این جزء کلی و مفصلش رو انشاءالله برای خودتون به عنوان یک عقیده سعی به فرمان تقویت کنید. خیلی کار ازش میاد، خیلی کار ازش میاد. اینجا ما رو چی میخوایم تاکید کنیم؟ رو این که آقا این تشریعی که برام اومده است، این دین تشریعه دیگه، بکن و نکنه خدا، اینا تشریع است. میگم ریشه در تکوین خودمون داره. ما اینجا میخوایم اینو بگیم، میگیم ما تکوینن خلیفت اللهیم، تشریعن هم باید خلیفت الله بشیم. یعنی بالفعل بشد اون چیزی که در ذات ما هست تکوینن، عنایت بفرمان. واژه ها یخت دقیق است، من نمیخوام بگم که ما بالقوه خلیفت اللهیم، تو جزوهم هست، نه، این واژه بالفعل و بالقوه را ارسطو درست کرد، گاهی جاها حجاب ایجاد میکنه. نه، ما در دو موتن هستیم، در یه موتن تشریعاً باید امر و نهی کنیم، امر و نهی بهمون میشه، در یه موتن در ذات خودمون علم آدم الاسماء کلها، ما همونیم. یعنی همه حالی که شما اینجا نشستید در یه ساعت تمام اسماء الهیه به جان و ساحت شما تعلیم شده است، میشناسی. در یه موتن به عنوان فاطمه و حسن و رضا یه شخصی که دین اومده است، این شخص را با دستورات تشریعی ببردش، متحدش کنه با اون حقیقت تکوینیش که خداوند تعلیم اسما بهش داده است. خب اینه گیان باشه تو اون جلسه اون جزوه جلسه اولش بابش باز شد، ولی این باید خیلی خوب روش کار بشه. متن اینه دیگه که همانطور که نیاز نیست، الان میخواین از عرض میگه اینجور شد که نفس ناطقه در مقام تکوینی خود و به جهت حد ما سواللهی که دارد، ما سوالله را استهزار دارین دیگه، تمام عوالم رو درش هست، غیر اینکه خدا نیست. یعنی از موتن الله تمام عوالم هستی را انسان تکوینا درش هست، بهش میگن حد ماسوی الله.
در تمام مراتب هستی حاضر است، چه در مرتبه ارواح مقدس انبیا و اولیا و چه در مرتبه ملائکه و چه در مرتبه روح علمای ربانی. و برای اثبات این موضوع مباحث معرفت و نفس به خوبی موضوع را بیان می کنه. آنچه در کنار حضور تکوینی نفس ناطق مهم است و برای ما برکت دارد، حضور تشریعی و فردی ما در آن عوالم است. همانطور که ما از جهتی مقام خلیفت اللهی داریم، ولی از جهت دیگر باید آن مقام را در خود فردی خود محقق و بالفعل کنیم. یعنی پیامبر فرقشون با ما چیه؟ نه که خود فردیشون متحد است با اون حقیقتشون که اصطلاحاً اونا میگن حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله. خب به استاد در پیش است، اصلا این رسول من انفسکم را آخر سوره توبه یه ده همینطور معنی میکنن، میگن از جانتون یکیه، جانتون یکیه. با اول سوره نساء تطبیق بده، میفرماد شما همه از یه نفس واحده خلق شده. پس یک حقیقت بود از انسان، متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفدا، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد اون نور سره شد عدد چون سایه های کنگره حسن و طول و رضا پیدا شد. حالا این حسن و طول و رضا مقام و قوام اصلیشون چیه؟ احسن و تقویم دیگه. سمرد از ناه و اسفل و سافلین، اسفل و سافلین یعنی حسن و رضا و طول این دنیایی این موتنی. حالا این شریعت اومده چی؟ ببینید چقدر آیه قشنگه. سمرد از ناه و اسفل و سافلین الا الذین آمن. یعنی سیر نجات از موتن کسرت و غفلت از اون باطن احسن تقویم شریعت اسمش. یعنی تشریع برای اینه که اون حقیقت تکوینیه ما رو به ما برگردونه، به ما برگردونه، بهتر بگم که ما رو به خودمون برگردونه. استاد عزیز آیت الله محمد شجاعی در جلد اول مقالاتشون یه بحث خیلی خوبی دارن انصافا، که میفرماد شما من روحی هستین دیگه، پس روح یک حقیقت عالی است، شما من روحی هستین. خب برمیگردین از اون جاده‌ای که اومدین با دین داری برمیگردین به مقام روح میرسین. مقام روح هم که اینقدر به خدا نزدیک است که امام صادق فرمودن چون خیلی به خدا نزدیک است و محبوب خداست به خودش نسبت داد، نه اینکه خدا یه روح داشته باشه. میفرمان همینطور که بیت را به خودش نسبت داد، گفت بیتی لتفخیم به جهت عظمت، روح را به خودش نسبت داد. حالا ما از روحی من یعنی نازله در عالم مجردات، من که جز نداره، من جز از کل، من یعنی نازله، این نور از آن نوره، ما من روحی هستیم یعنی نازله. این خب نازله کاملش خودشه. فرمایش آقا اینجا خیلی عالیه که میگن هرچه به روح برگردید به خود اصلیدون برگشتید. خب ما اینجا بحثمون در همین حده که یک مقام تکوینی داریم، باید که از طریق فعلیت یافتن باورها به اون مقام برسیم. حالا شما حساب کنید در مقام تکوینی با کی رو بروید؟ با مقامی که علم آدم اسماء کلها. اگه این کلها نبود خیلی چیز مهمی نبود. کلها یعنی با تمام اسماء الهی انسان روبروست، یعنی خدا رو به تمامه میشناسد. حالا اگه کسی خدا رو به تمامه بشناسه، خدا رو به تمامه عبادت میکنه. این که میبینید ما گاهی یا خوفمون غلبه میکنه یا رجامون غلبه میکنه، خب برای نیست که، یا گاهی اسم جلال تجلی میکنه، خب خوف میگم نکنه بعد بخشیم بریم جهنم، یا اسم جمال تجلی میکنه میگم نه بابا خدا میبخشه. خب یعنی آخرش یه بر لنگه دیگه. حضرت صادق فرمودن اگر به اندازه یک ارزن خوفت از رجاد یا رجاد از خوفت بیشتر شد منحرفی. و این معنیش اینه که جمعش خب به ما دادن اینا. متن صفحه 57 پاراگراف دوم را نگاه کنید. موضوع بحث در رابطه با یگانه کردن ساحت تکوین نفس با ساحت تشریع آن است. آن چه شخصیت فردی هر کس را تشکیل می‌دهد انتخاب‌های اوست و هر کس به اندازه انتخاب‌هایی که انجام داده به هویت خود شکل داده است و شریعت الهی با توجه به این وجه انسان سخن می‌گوید. یعنی دین اومده از کدوم وجه ما را با ما روبرو بشه، ما در میون بذارید وجه انتخاب های ما را، هر چند به جنبه تکوینی او نظر دارد. ببینید یعنی اومده به ما دستور بده مؤمنا عبادت کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید که چی بشه؟ که خودتون بشی. این آخرین جمله قشنگه با که شما بناست که برگردید به مقام اصلیتون. شما خلیفت اللهی. خب تمام دستورای این است که ما عقایدمون در ذات خودمون طوری پرورش پیدا کنه که یه مرتبه ببینیم الحمدلله خودمون شدیم. خودمون چیم؟ خلیفت اللهی. خب حالا این دوباره میدونم الان دوستان ممکن است بگن که خب اخی اینا که خیلی طول میکشه که من اینقدر با شور و امید من صحبت کنم، چون اون جمله رو که قبلا هم تکرار کردم و دارم. این جریان تشکیکی است، یعنی هر قدمی که بردارید به همون اندازه میرسید. فرق میکنه ماهیتی که نیست که اینا خواهش کنم هی تو ذهنتون نگردن ببینید آقا من برا رسیدن به این دیوار فرق میکنه تا برا رسیدن به خدا. این دیوار که یک حقیقت نور نیست که هی من هر یه قدم که برم یه قدم درش قرار بگیرم. حقایق غیبیه تشکیکی است، یعنی الله جلوات شدت و ضعف داره، مثل نور بیرنگه. نور بیرنگ ببینین در عین این که بیرنگه شدت و ضعف داره. یه وقت مثل نور هفت رنگه، سبزش زرد نیست، زردش آبی نیست. الله جامع همه اسماءه. شما هر اندازه که به لطف الهی وارد دین محمدی صلوات الله علیه و آله شدی به همون اندازه در تماس با حضرت الله جل جلاله هستی. خب حالا می فرماد شریعت یعنی مقام نظر به الله. نه فرمود هازا سبیلی ادعو الالله. پیغمبر بگو قل هازهی سبیلی، این راه منه که من شما رو به چی میخونم؟ به الله. خب الله کجاست؟ همینجا. شدت و ضعف داره. خب اگر من دین همش رو پذیرفتم، این اولین شرطش است، یعنی دین همش یه دینه است، یؤمنو به بعضن و یک فرو بس، هیچ چی گیرش نمیاد. لا تبدیل لخلق الله. یعنی من به شما بگم، داریم هم تو روایات فرمان یا علی، چقدر روایت اینجوری، اگر از سر صبح از سر شب تا صبح به قیام نماز بایستد و از زیر ناودان طلا و از صبح تا شبم روزه باشد ولی تو محبت تو را ولایت تو را نداشته باشد، از گردن در جهنم است. خب اینه که شیعه و سنی نه، این قندوزی شافعی است، اینا شافعی است نقل کرده. یعنی اینجا میخواه بگه چی؟ پیامبر چرا از این نمونه میارن؟ چون اوناش که همه مشکل ندارن. یک خب معلومه نماز که میخونه دیگه، خب نماز میخونه دیگه، اما یه سری چیزا هست که بعضی ها جزء دین نمیدونن. خب این در واقع دین نداره، دین یک حقیقت جامع است. یه وقت شما گناه میکنید و توبه میکنید، این نشونه این است که دین قبول دارین به جامعیت. یه وقت اصلا مقدارش قبول ندارید، این اصلا شما را به سوی الله نمیبره.
خب وقتی به سوی الله نرید، خب نمیتونید نتیجه بگید مقصد انسان الله است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، جان ما الله میخواد. ملائکه گفتن نسبه و به همدگان نقدس و لکن ماره خلیفه کن، گفت بودن برو بکاره. نه مگه نگفت بهش برو بکاره؟ خب محترمانه میگه نحن نسبه و به همدگان نقدس و لکن، یعنی ما تو را سبوح قبول داریم، قدوس قبول داریم، الان پس ما را خلیفه کن. گفتن که اینی علم و مالا تعلم، ما چیز میدونیم که شما نمیدونیم. بعدم به آدم گفت آدم اسما را بگیر، گرفت. به ملائکه گفتن خب شما بگیری، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، نمیتونی. از همین جاسا که حالا به قول محی الدین میگه که ملائکه نقصشون نمیدونستن، نمیدونستن که محدودن. و بحثش به نظرم مفصل تو کتاب هدف حیات زمینی سعی شده است که برای اونایی که حوصله دارن با دقت اینا گفته بشه که شیطان یه مقدس احمق است. و از این مقدس ها ما حالا داریم، مقدس احمقه. یعنی مقدس کدوم مقدسی است که تا حد ملائکه جلو بره؟ میدونیم که با ملائکه، بر همینم اینا رو بلدین، عذر میخوام تکرار میکنم، خطاب به شیطان نبود، خطاب به ملائکه بود به آدم سجده کنن. بعد شیطان سجده نکرد، خدا دعواش کرد. چرا؟ برای اینکه خطاب به مقام بود، تو اون مقام شیطان هم بود، باید سجده میکرد. تفسیر المیزان نگاه کنید. خب حالا پس باید انسان جامعیت دین را که الله هست بگیرد. ما عبداللهیم، انسان تمام اسما در جانش شکوفا باید بشه. حالا اگه مقداری شکوفا بشه از این صوفیا میشه. این صوفیا بیچارهایی که گول میخورند و فریب میخورند، بر همین نمیدن انگار یه احوالات میتونه نمیدونم آینده نگری کنه، میتونه دست بکشه یه دوسر یه کسی خوب بشه، فکر کنه حالا این دیگه به جای راستش. نه، فوقش اسم شافی بهت دادن، خب به شیطانم دادن. اگر که با توجه به الله، الله را شافی ببینی مسلمونی، ولی دنبال شافی باشی که کاری نداره که میشه. یعنی خداوند بتونی یه اسمایش بدوزی. سوره قاف را اگه بحثی اونجا شده عرض میکنم که شیاطین میرفتن رصدا، میشستن گوشه عالم غیب و خبر می دزدیدن، استراق سم می کردن. اینا خیلی بحث عجیبیه. ای شیطونم، یعنی شیاطین خبر می دزدیدن، خبرهای غیبی می دزدیدن. وقت درست هم درمه، وقت بفرمایم اینم دزدی برکت داره یا نداره؟ نداره. برای همین جادوگرای خیلی قهرمان که با جنیان و شیاطین ارتباط دارن، دیدین همچی راست میگن، ولی به قول آیت الله جوادی حفظ الله، اگه کار میتونستم میکنم برای خودشون میکردن. اون من این جادوگر آدم بدبختی فلاکت زنی. خیلی چیز عجیب، این راست میگه نمیدونم چیزای عجیب و غریب میگه، اینا همون خبرهای دزدیه. یعنی میشه شیاطین و جن اینا یه اسمو بخوابند، تازه یعنی باشه ناقص دزد. خدا که نداده است که کامل بده، که ناقص قاپیدنیه، اسمش روش است دیگه، قاپیدن. هم سوره جن اگر رسیدین بحث کنید، هم اون کتاب ظاهرن دیگه همین روزا شاید از زیر چاپ بیاد، بحث جن و جادوگری اونجا هست. اینا از این زاویه که این آیه را میخوام بل نکنید که میفرماد باید انتخابهای شما تمام شریعت باشه. حالا کم کم میرسید، موندم اینا چطوری حلش کنیم به لطف الهی. ببینید آقا، شما تو راه باش، یعنی با نور بیرنگ ببین. حالا نور بیرنگ ضعیف، این راه درست است، اما نور سبز قوی، شش تا نور دیگه نیست، درست هم نشون نمیده. این دکونا، این صوفیگری ها، این جادوگر بازی ها، این شیخ ها، این کرامت بازی ها، اینا اکثرش این خطر هست. بر همینم هیچ وقت عرفای بزرگ اهل کرامت نمیخوان باشن الا اینکه خدا بهشون بده.
ولی بعضیا دنبال کرامتن، اینا بسیار کار خطرناکی میکنن. اصلا هم الگوی ما نیستن، ما هیچ وقت اینا رو قبول نداریم. ما یه عرض کردیم حالا یک موی سر امثال آیت الله بروجردی را، حالا مثال، به خیلی از همون اهل کرامت زمان خودشون میدیم، یعنی نمیدیم اینقدر برامون. چرا؟ درسته ایشون فقیه است، اهل کرامت نیست، ولی مذکره الله هست. بنابراین اگه کسی وارد فقاهت فقها بشه، خب سیرش سیر به سوی الله هست. خب این جانش چیه؟ جانش اللهی است. از کجا گفتم جانش اللهی است؟ علم آدم الاسماء کلها، کلها یعنی الله. برای همینم شما عبداللهید. اینا رو حالا دیگه انشاءالله خودتون سر هم کنید، این پاراگراف رو بخونیم و تمام کنیم. وقتی معلوم شد، صفحه 57 پاراگراف آخر، وقتی معلوم شد سیر انسان باید به چه سویی باشد، جایگاه دین و نبی و امام علیهم السلام روشن می شود. دین آمده است تا جنبه تکوینی نفس انسان را در حوزه اختیار او وارد کند. خیلی حرف دقیقی است. یعنی یک قدرت عجیبی این دین داره. شما استعداد اینا دارین که سه روز در اعتکاف، ببینید حالا اعتکاف چیه؟ سه روز روزه تو مسجد با اراده این که بدون دلیل خارج نمیشید. بعد خودتون میبینین بعد سه روز این احساس، احساس بالاتر از اونیه که با انتخاب شما به دست میاد. چرا؟ تکوین شما رو آورد در معرض انتخاب شما قرار داد، تکوین شما رو آورد در معرض تشریع شما قرار داد. تمام حرف ما تا آخر که میخوایم این جزء رو تمام کنیم همین یک کلمه است که بتونیم این رو راهکاراش پیدا کنیم که شما آقا خودتون مقامتون، مقام حضور در همه عوالم است. شما اگه با این روی کرد دستورات دین رو عمل کنی و نظرتونم به الله باشه و فقط هم عبدالله بشید، دنبال چیز دیگه هم نباشید، گناه هم بکنین توبه کنید، راه راهی است که نتیجه عجیب و غریب میده، عجیب و غریب نتیجه والله میده. دا بله، دین آمده است تا جنبه تکوینی نفس انسان را در حوزه اختیار او وارد کند، تا نفس ناطق یا قلب بتواند در عوالم وجود حاضر شود و حقایق عالم غیب عین وجود او گردد. قبول است نه یا نه؟ حقیقت شما مگه اون نیست که مجردید و همه جا هستی؟ خب بابا به شما میگن حسن و حسین و بطول و فاطمه، با این انتخابهاتون که در شریعت انجام میدید میرسین به اون وجودتون که در تمام عالم حاضر است. بتواند در عوالم وجود حاضر شود، یعنی که حاضر شود همین حسن و بطول و فاطمه و حقایق عالم غیب عین وجود او گردد. پیامبران و امامان به عنوان حجت‌های خدا همواره در عالم هستی تجسم عینی چنین مقامی میباشند. حالا این به اصطلاح بهترین ختم بحث ماست. ببینید امام یعنی چی؟ امام یعنی مقامی که از همون وقت که امام میشد به عنوان شخص مقامش مقام همون حقیقت الانسان است. خب وظیفش چیه؟ عبادت کند که این اتحاد محفوظ بماند. تعبیر ابن سینا بسیار خوبه، می‌فرماد که عبادت امام لدفع است نه لرفع. یعنی امام عبادت می‌کنه تا این مقام اتحاد شخص با حقیقت حفظ بشه. خب اینجا جاش نیست. ممکنه سوال کنیم که خب این پارتی بازی هست یا پارتی بازی نیست تو بحث امامت؟ آره پارتی بازی هست، اما برای ما. چرا؟ اگه یک انسانی که عین حقیقت و عصمت باشد نبود، ما چطوری راه می‌رفتیم؟ راه را می‌خواستیم بریم؟ بالاخره با تئوری که نمی‌شد، با قرآن که نمی‌شد به جایی رسید که با با تئوری که نمیشه، ما نمونه میخوان. خدای رحمت للعالمین میاد عالی ترین شکل هدایت به ما میده یا یه هدایت نصف کاره؟ شما این برهان دقت کنید، عالی ترین هدایت اینه که تئوری همراه با تجسم عینیش باشه. خب حالا بفرمایید که امام اگه امام نیمه کاره بود، امام یواش یواش خوب میشد، ما کی اون وقت به یک نمونه کامل دینداری دست پیدا میکردیم؟ هیچ وقت. که بعد وقت میشد ما ببینید، دوباره دقت کنید، ما منهای نمونه عینی دینداری نمیتونیم دینداری کنیم. کمال دینداری به تجسم عینی دینداری محقق میشه. یه بحثی هست که به نظرم خیلی هم به برهان اینجا نیاز نده. دو، حالا نمونه عالی دینداری نمیشه دینداریش تدریجی به دست بیاره. چرا؟ اگه تدریجی به دست بیاره، هر چیزی که هنوز به دست نیورده ناقصه. بر همین هم میفرمان امامت و نبوت موهبیست، اکتسابی نیست. مرحله دوم داشته باشید. خب حالا پس این امام باید از همون وقت که امام است از بد به تولد معصوم باشد و از همون وقت که امام است تمام هدایت‌های ممکن که بشر نیاز داره رو در شخصیتش ما بیابیم. خب حالا با این دید، پس حالا امام باید چه کار کنه؟ امام باید اینه حفظ کنه. سخت‌ترین کار در زیر این آسمان حفظ عصمت است. هیچ چیزی خدا نصیب هیچکی نکنه. ما منظورم ما سایری، خود امام عسکری میفرمایند از این شجر ممنوعات که اصلا نزدیکش نشید. مهنت قور عارف میگه، حالا اینا نمیدونم تکرار دارم میکنم، نمیخوام اینا رو بحث کنم چون یه روایتی اینجا نزدیکه میخوایم بخونیم. این عارف میگه مهنت قرب زبود افزون است. میگه قرب خیلی سخته، جگر از مهنت قربم خونه است. چرا؟ نیست در قرب، نیست در بود جز امید وصال. حالا تو بود بالاخره میرسیم، هست در قرب همه بیم زوال. آدم در قرب نگه دارن بگن حفظ کن، میگن عصمت رو باید 30 سال حفظ کنی. حالا بگو ببینم کمال امام به چیه؟ حفظ عصمت. امام خشم داره، غضب داره، شهوت داره، همه اینا رو که داره آدمه. حالا این آدم ها تو همین شرایط که مثل آدمه میگن که باید تو عصمت رو حفظ کنی. خب آیا کمالی زیر این آسمان بالاتر از این میشه که یک کسی در عین غضب و شهوت و این همه شرایط عادی 30 سال معصوم خودش رو حفظ کنه؟ واقعا حضرت امام رضا صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه میگن تو این تیکه بحث میکنن. میخواستم همه این مقدمات رو برای این گفتم، خیلی آدم دلش میخواد زمان زمانه ای بشه که آدم بتونه معارف امامت رو در صحنه بیاره. حضرت میفرمان الامام واحد و دهرهی حقیق، همیشه یه امام بیشتر نمیشه باشه. حقیقت الانسان یکی بیشتر نمیتونه باشه. تو اون بحث مبانی مهدویت عرض شده است، صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. حقیقت هر چیزی یکی بیشتر نیست، یه تری بیشتر نداریم. نمیشه دوتا باشن آها دوتاشون هم این تری باشن. حقیقت الانسان یکی بیشتر است. امام میفرمان الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احدون ولا یعادله عدلون. هیچ کسی نمیتونه به اون نزدیک بشه به عنوانی که بگید ما هم مثل توییم و یا معادل اون باشد یه چیزی. ولا یوجد له بدیلون ولا له مثیلون، بدل او، مثل او، ولا نظیرون، اینا نیست. مخصوصون بالفز کله، همه فضل و حقیقت مخصوص اونست. همه تریها رو ما باید از آب بگیریم، همه انسانیت رو باید از عین الانسان بگیریم. من من غیر، میفرماد مخصوصون بالفضل کلهی من غیر طلب منه ولا اکتسابه. این رو امام خودش نخواستش به دست بیاره، نمیتونه این رو، این مقام عین عصمت رو نتونه اکتساب کنه. اکتسابی نیست، حقیقت یک چیز بیشتر نیست، تدریجی که نیست که یواش یواش بده. بل اختصاص من المتفضل، بلکه این یک چیز مختصی است که حضرت فضل کننده یعنی حضرت رب به انسان میده. حالا این وسط این تیکه صفحه 58 میخونم و میریم. حال چنین انسانی را که فعلیت کامل دینداری است و در همه عوالم هستی بالفعل حاضر است، خداوند راهنمای ما جهت به فعلیت رساندن باورهایمان قرار داده است. پروردگارا به حقیقت خودت و به حقیقت پیامبرت و به حقیقت امامان ما، ما را در رسیدن به بهترین نتایج مواهب ماه رجب به لطف و کرم خودت موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.